مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله و الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العارضين وفي أرواح العالمين لتراب معدنه الفضاء بهم تولى من عدم تولى. خب خاطر شیخ دوستان باشه، دیروز یه مقدماتی رو نسبت به اصل طرح در واقع جدید دفتر فقه معاصر که این سرفصل در واقع نظام حکمرانی رو انتخاب کرده بودن و حالا دو کتاب به عنوان منبع معرفی کرده بودن، علل بدل که یکی حاکمیت در اسلام مرحوم آقای خلخالی سید محمد مهدی البته مشهد و یکی هم خب همین جلد اول کتاب ولایت الامر های مظاهر که مجموعه سه جلدی ولی جلد اولش رو اینا عنوان متن درسی گذاشتن. گفتیم خب به استقبال رفتیم، گفتیم خود این ایده و خود حتی آوردن این کتاب ها و سرفصل ها به متون درسی حوزه خوبه، حالا فارغ از این کیفیت اجرا که خود امسال حداقل خراب کرد فضا رو و خیلی زبان‌ها رو به نقد و انتقاد این طرح گشود، طبیعی هم بود با این شیوه اجرای لغت ها، ولی اصل ایده و اصل آوردن این کتاب به نظر من افق خوبی رو باز میکنه پیش روی در واقع حوزه و به خصوص مقطع سر. منطقه نکته ای که داشتیم این بود که این عنوان متناسب با منابعی که معرفی شده نیست، یعنی عنوان بحث نظام حکمرانی، نظریه حکمرانی یا حتی خود تعبیر حکمرانی رو اگر بخواستیم تو عنوان تحفظ بکنیم دیگه نباید فقط بحث رو بردیم سر کتاب‌هایی که اثبات حکومت دینی یا اثبات اینکه اسلام نسبت به حکومت حرفی دارد یا اثبات خود تئوری ولایت فقیه حالا با اطلاقش یا به شکل مثلا مقید و غیر مطلقش، اینا نظریه حکمرانی نیست، بلکه اینا قبل قضیه است. یعنی اصل اثبات حکومت، اصل اثبات حکومت مثلا دینیه، اینا آره یه جورایی حالا یا فلسفه حاکمیت، فلسفه حکومت یا مثلا فرض کنید نظریه الهیاتی مثلا حکومت یا اون بایدها و نبایدهای فقهی مثلا بحث ولایت فقیه، ایناست. به اینا نمیتونیم بگیم حکمرانی. حکمرانی الگو و شیوه های حکومته. درسته؟ یعنی بعد از فراغ از بحث فلسفه حکومت و بعد از فراغ از بحث حق حاکمیت با کیست و مشروعیت و حکومت چگونه اتفاق می افتد و حتی بعد از فراغ از اینکه حدود و ثغور حکومت چه میزانه، بعدش تازه این سوال مطرح میشه که حالا ما با این حدود و ثغور حاکمیت چگونه می توانیم حکمرانی کنیم. این الگو و شیوه حکمرانی موضوع عنوان حکمرانیه و البته متاسفانه یا خوشبختانه تو هیچ کدوم از این کتابایی که ولایت فقیه یا حتی حکومت دینی و اینها یا حتی فلسفه حکومت دینی و اینا پرداخت شده، تو هیچ کدوم از اینا به الگو حکمرانی اشاره نشده. عرض کردیم یه توجهاتی امام رائل بزرگوار دارن تو بحث ولایت فقیه شد و همینجا البته یه نقد باز به دفتر فقه معاصر تولید میشه دیگه که ما اصل جلس رو نیاوردیم تو بلابه. باید اگر کسی میخواست بهترین کتاب در حوزه ولایت فقیه رو بیاره تو بلابه، خود ولایت فقیه امام میاوردید دیگه. ما اصل ولایت فقیه امام رو تو بلابه نیاوردیم، ولی مثلا ولایت فقیه و مظاهری ها ولایت فقیه هم نه نه خود کتاب البید، خود متن عربیش دیگه، متن عربی ولایت فقیه امام در کتاب البید انصافا خب خیلی راقی تره. و این به نظرم یه نقصی تو کل مدیریت حوزه ماست که امام رو انگار مثلا فقیه نظام تلقی نمی کند. دقیق کرد چه بشار؟ امام رو احساس میکنن که فقط یه جلقهی در مورد مثلا فقه الحکومه زده، اما نظام سازی و اینا رو انگار مثلا فقهای بعدی مثلا تو عاقله این طرح ظاهرن، حالا میگم خیلی آدم با قطعیت نمیتونه بگی، ولی تو عاقله این طرح ظاهرن شهید صدر یا بیشتر فقیه نظام تا امام متوجه شده شد و همین همایش هایی هم که دارم میگیرن فقیه فقه نظام و نمیدونم خود مثلا اقتصاد و اولی نظام سازی در مثلا جامعه اسلامی ما هست و اینها، این ظاهرا آره مال اون ادبیات و مال اون حلقه است. طبیعتا امام خیلی به عنوان مثلا فقیه نظام ساز حداقل تو لایه نظام معرفتی عرض میکنم، حالا ممکنه توی طراحی جمهوری اسلامی و توی مثلا فرض کنید اجرای حکومت دینی و اجرای مثلا انقلاب اسلامی اینا امام و پیشتازم بدونن ها، توی این بحثی نیست، تو لایه اجرا تو لایه سیاستی ماجرا، اما اینکه امام نظام سازی معرفتی داشته است این خیلی ظاهرا تو حوزه تلقی نشده دیگه از امام، حداقل تو عقله این تر خیلی همچین برداشتی از کار امام نداره، در حالی که من به نظرم میرسه خود حبیب الله اطوقی امام هم از جهت اتقان و محتوایی از این کتاب ها بالاتر بود، همین که خب بالاخره سرآغاز این بحث حداقل تو دوره معاصر ما بود دیگه و به شدت اون بحثی که سیطره داره هم تو بحثای آقای خلخالی، هم تو بحثای آقای مظاهری، هم تو بحثای آقای مومن، هم تو بحثای آقای منتظری، هم تو بحثای آقای جوادی، هم تو بحثای آقای مصباح، یعنی همه این بزرگانی که پیرامون ولایت فقیه بحث کردن بالاخره الگوش و تأثری از امام داشتن، حالا چه لفیان چه اثباتن، چه بخوان نقد کنن چه بعدش خب شما او اصل کالا رو اصل جنس رو لایی بردی تو بلاغه من ترتی مثلا لسخه بدلش رو بردی بود، حالا اونش به کلار، ولی مرزا این بود که تو خود ولایت فقیه امام یه جرقه های خوبی نسبت به شیوه ها و الگوی حکمرانی هست، همون میزان توجه رو هم آقایون بعدی ندارن متوجه شده شو، یا حتی با سوالش خیلی اصلا مواجه نبودن حداقل توی اون دوره دقیقی از جده شو کمتر از کردم سوالم چیز نیست، عذر نیست، یعنی مواجه نبودن خیلی عذرآور نمیتونه باشه چون 30 سال واسه حکومت رفته جلو، یعنی بعضی از این کتابا با ده 70ه، بعضی از کتابا با ده 80ه، یعنی دیگه بعد از 30 سال حکومت هم ما با سوال و حکمرانی مواجه نشیم خیلی دیگه نوبره. خب البته عرض کردیم دیگه تو ادبیات امام و تو ادبیات خود حسن آقا توجه جدی به این الگوی حکمرانی، ولی اینکه با اصطلاح حکمرانی نگفته باشن چون بالاخره اصطلاح حکمرانی جدیده، مال همین مثلا 7-8 سال اخیره که توی لسان مثلا حوزه علوم انسانی ما یا تو حوزه علوم حوزوی ما مثلا مطرح شده، شاید با این اصطلاح حکمرانی بحث نکرده باشن، اما دغدغش بوده، مسئلهش بوده، هم برای امام هم برای حضرت آقا با یه تفصیل بیشتر. حالا این خواستم تکیف کنده یه جلسه دیروز بشه، اما عرضمون این بود که حالا اگر ما اومدیم بعد از فقه الحکومه و بعد از پذیرش اون رویکرد فقه حکومتی که اینا توضیح دادیم دیروز که هم فقه الحکومه و هم فقه حکومتی رو توضیح دادیم و گفتیم هر دوی اینها با الگوی حکمرانی متفاوته، البته فقه الحکومه و فقه حکومتی به مثابه یک رویکرد میتونه مبنا و روش و منهجی باشه برای استخراج الگوی حکمرانی، اما عین هم نیستند اینها و متفاوتند. با این دغدغه و با این طرح بحث حالا سوال اینه که ما برای تراز تمدنی خودمون برای استخراج این الگوی حکمرانی چه منابعی داریم؟ آیا در منابع سنت اسلامی ما، حالا غیر از منابع فقهی، یعنی غیر از در واقع کتاب و سنت و عقل، یعنی اون منبع منظورم نیست، یعنی ادله منظورم نیست، ادله اربعه کتاب و سنت و عقل خب قطعا ظرفیت دارن بحث میکنیم انشاءالله جلوتر، نه منظورم از این سنت، سنت دانشی ماجراست، یعنی توی این دانش هایی که تو بستر جامعه اسلامی ما، تو بستر تمدن اسلامی ما تولید شده کدوم یکی از این دانش ها نزدیکتر به این بحث حکمرانیه، ظرفیت بیشتری داره برای این بحث حکمرانی، درکه چه داره؟ منظورم فعلا این. خب توی مجموعه دانش‌های اسلامی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دانش در واقع حکمت عملی ما خیلی مماسه با این مسئله است. تو دانش حکمت عملی ما هم در واقع بفرمایید سیاست مدون رو داریم. ببین سیاست مدون اصلا خود حکمرانیه. درکش شد، یعنی علم و سیاست به تعبیری که حکمای یونان باستان و بعد به تبعش حکمای اسلامی خودمون مثل فارابی مطرح میکردن، سیاست علم تدبیره. یعنی سیاست به مفهوم عامش، سیاست نه به مثابه یک نهاد اجتماعی که نهاد قدرت هست، نه، هرچند اونم شامل میشه، منتها سیاست به مفهوم عام کلمه یعنی تدبیر. چرا که عاقله ای که میتونه تدبیر امور بکنه، به این میگفتن سیاست. درکه چه دوشون؟ حالا توی این حکمت عملی ما که موضوعش در واقع سیاست مدنه، مدن هم که میگفتن منظورشون مدینه بود دیگه، شهر بود، یعنی تدبیر شهر، تدبیر جامعه بفرمایید شهری. جامعه شهری هم منظورشون نسبت به اون جامعه حالا ایلاتی بود، جامعه اشاعر، یعنی در برابر جامعه ایلاتی و جامعه اشاعر که اهل کوچ بودند و در واقع یک جانشین نبودن، شهر به مفهوم حالا سنتی ماجرا نداشتن، حالا شهر مدرن کار ندارن، شهر مفهوم هم سنتیش نداشتن، اونو کار ندارن. حالا هرچند بعضی ها ممکنه بگن که شما اونجا هم حکمت عملی داری، اونجا هم تدبیر داری و ریشه های مثلا تدبیر تو لایه های فرهنگ، اونایی که نگاه مردم شناسانه دارن حتی مدینه رو هم موضوع فرهنگ نمیگیرن، درجه میگن مطلق مطلق اجتماع موضوع فرهنگ، ولی اینکه این جامعه جامعه بفرمایید انسان های اولیه باشه، جامعه های بدوی باشه، مردم شناسا نوعا نگاهشون اینه. باطنی مثلا از باستان شناسی شروع میکنن تحلیل فرهنگ رو، درجه میگن هر چقدر مطالعات باستانی ما توی مثلا فرض کن چه میدونم این چیزایی که پیدا میکنن، فسیل موسیلایی که پیدا میکنن مثلا، یا کوزه و گل و مثلا چیزایی که پیدا میکنن، مثلا فرهنگ رو از اونجاها دارن شروع میکنن تحلیلش رو. مثلا کار ندارن که فرهنگ موضوعش مدینه است، فرهنگ موضوعش مثلا شهر، فرهنگ موضوعش مثلا جامعه مدرن، همین نگاه هست، همین نگاه هست. مثلا بعضی از مطالعات فرهنگی تمرکز سر این که اصلا فرهنگ مال جامعه مدرن، جامعه سنتی فرهنگ ندارن. اونایی که فرهنگ رو ارزشی طبقه بندی میکنن، فرهنگ و نخبگانی طبقه بندی میکنن، با فرهنگ توده متفاوت میکنن، این اساسا معتقدن فرهنگ فقط مال قشر مدرن جامعه است و جامعه مدرنه که تولید فرهنگ میکنه. خداجه جوامع پیشا مدرنیته و جوامع پیشا صنعتی شدن و جوامع مثلا فرض کنید اولیه رو حتی جامعه هم نمیدونن. به خاطر همین اصلا علم مردم شناسی تو تضاد با جامعه شناسی تولید شد تو قرن 19. جامعه شناسی برای غرب علم خودشناسیه، مردم شناسی علم دیگر شناسیه. یعنی اونا میمدن ماها رو مردم شناسی میکردن، گفتن اینا پیش از جامعه هست. تقیقه شد انسان های اولیه قرن قبول ندارن دقیقه. اینا کاملا تمرکز میکنن سر این که تمدن و فرهنگ، هر دوش تمدن و فرهنگ، دقیقا مال بعد از رنسانسه و مال دوره صنعتی شدن جامعه است. نگاه ارزشی جدی داشتن به جامعه صنعتی اون روز دیگه، قرن 18 و قرن 19 اوج این نگاهه. خب آرام آرام با رویکردهای مردم شناسی شکل گرفت توی قرن 19، مردم شناسی اومد جای خودش رو پیدا کرد و یه جوری شد که دیگه حتی الان دیگه اون نزاع هم برداشته شده، یعنی دیگه خیلی اینا عجین شدن، نگاه های مردم شناسانه و نگاه جامعه شناسانه با هم خیلی عجین شده. بلکه بعد تن دادن دیگه، یعنی جامعه شناسی تن داده به اینکه نگاه مردم شناسا به واقع نزدیک‌تر بود. درکیه چه دوستو؟ و مطالعات مثلا باستانگرایانه و امثال اینا داره تایید میکنه اینه که با اونجا هم هنر هست، اونجا هم زیبایی هست، اونجا هم فرهنگ هست. حالا متأسف با سطح مثلا زیبایی شناسی و سطح مثلا درک و معرفت اون روز خودشون دیگه، ولی بالاخره فرهنگ داشتن، تولید معنا داشته، ارزش داشته، هنجار داشته. یه جاهایی حتی زورتر باشه طبیعی هست. آفرین آفرین. حالا این دیگه نگاه ارزشی بود که متأسفانه اوج افراط نگاه جامعه شناسی قرن 18 قرن 19 دیگه. بعدن خب خیلی از قرن 20 به بعد خیلی اصلاح شده این نگاه. حالا خیلی دور شدیم از بحث. قرضم این بود که ما تو سیاست مدرن یونان باستان حتی اصراری هم روی سیاست به مدینه به مفهوم مثلا شهری ماجرا هم چه بسا نداشتن. توجه کردی؟ یا اینکه در واقع بفرمایید اصراری هم روی سیاست به مفهوم اون نهاد قدرت نداشتن، مطلق تدبیر مد نظرشون بود و موضوعش هم حالا چه مدینه بگیریم چه مطلق جوامع بگیریم، در واقع آره خود اون تدبیر جامعه، تدبیر امر اجتماعی بیشتر موضوع قضیه بود. حالا این اگر به نظرم ظرفیت حکمت عملی ما تو این عرصه فعال بشه، به نظرم به بحث الگوی حکمرانی و نظام حکمرانی خیلی قرابت داره، خیلی نزدیکه. حالا هرچند قبول دارم که توی حکمت عملی ما باز بیشتر به اون بایدها و نبایدهای کلان، به اون اصول مثلا کلان ماجرا پرداخت میکردیم، شاید اونجا هم باز به شیوه ها، به روش ها، به الگوهای متکثر چندان توجهی نمیشد، ولی حداقل اون ضوابط کلی و اون اصول کلی اونجا بحث میشد، مبناهای اصلی هنجارهای مدیریت، هنجارهای تدبیر اونجا داره بحث میشه. به خصوص عرض کردم اگر این سیاست نامه ها رو هم ما زمینه بکنیم، یعنی غیر از خود سیاست مدرن که یه رشته ای بوده در ذیل حکمت عملی ما، تا اگر فرصت شد یه بخشی از مثلا آثار فارابی رو بعد بیاریم رساله هاش رو اینا رو حداقل معرفی کنیم، ولی نمیشه فرصت نیست رساله ها رو بخونیم، ولی بالاخره برای معرفی بعضی رساله های فارابی اون از هم ظرفیت داره. اما فارغ از این رساله های حکمت عملی، خود کتاب هایی که علمای ما نسبت به نصیحت الملوک با عنوان نصیحت الملوک، ما کلی کتاب داریم از علمای بزرگ، از فقها داریم، از حکما داریم، اینا رو میشه لیست کرد، میشه احصا کرد. نوعا هم حالا یه بخشش حالا عقلی بوده و عقلایی بوده کار ندارم، ولی یه بخش هم واقعا استنباطای درون دینی داره، یعنی کار فقاهتی واقعا انجام دادن برای استخراج نصایحی که برای سلاطین، نصایحی که برای فرمان روایان می نوشتن. خب اونم بیشتر در قالب باید و نبایده، شاید اون الگو و شیوه و روش حکمرانی موضوع تأملاتشون نبود. خب اما به نظرم باز اینم نزدیک به این بحثای حکمرانی ماست. آره عنوانش از اونجا در میاد، اصطلاح و عنوانش از اونجا اومد. بله بله بله. بعد با عنوان مختلف، با عنوان سیاست نامه می نوشتن، با عنوان نصیحت الملوک می نوشتن. عملا سیاست نامه هم یعنی نامه های سیاسی، اصطلاح سیاست نامه هم یعنی نامه هایی که علما می نوشتن برای فرمان روایان در قالب نامه سیاسی. آره نه نه اون چرا حالا میرسیم اونا مدرنش میشه دیگه، چرا عرض میکنم فعلا سنتیشو گفتم، سنتیش از حکمت یونانی ماجرا شروع شده، تو ادبیات اسلامی ما هم وارد شده از ترجمه حکمت یونان. خب حالا اتفاقی که افتاده اینه که ما در قالب نصیحت الملوک ها ظرفیت فقاهتی هم بهش اضافه کردیم، یعنی حکمت عملی فقط تمرکزش روی عقل بود و شیوه های عقلائی مثلا حاکمیه، حالا ما تو قالب سیاست نامه ها، تو قالب نصایح الملوک و نصیحت الملوک و اینها آوردیم فقاهت رو هم، فقاهت نه معنی فقه مصطلح ها، الگو استنباطی دارم میگم، الگو استنباطی از متن شریعت دارم میگم، اینم توی قالب نصیحت الملوک ها و سیاست نامه های ما اضافه شد. اینم تا اینجا. از اون طرف بحثای فقهی که ما داشتیم، یه ابوابی از ابواب فقهی ما ظرفیت این که نزدیک بشه به الگوهای حکمرانی درش وجود داره. من به نظرم میرسه مهمترین بابی که خیلی نزدیک به این بحثای الگوهای حکمرانی توی فقه سنتی موجود و محقق ما، بحثاییه که ما راجع به کتاب القضا داریم. کتاب القضا، حالا چه قاضی بفرمایید تحکیمش، چه در واقع همین بفرمایید قاضی دیگه چی اسمش، قاضی غیر تحکیم چی میگه دادم، حالا این دو نوع قضاوتی که داریم دیگه تو کتاب القضا، هم قاضی تحکیم هم همین قاضی منصوب من قبل حاکم و دستگاه در واقع قضایی جامعه اسلامی، با اینکه خب کتاب القضاست، این چی؟ این نهایتا داره بفرمایید ظرفیت قوانین ما و ظرفیت مثلا فرض کنیم قوانین جزایی ما، قوانین مدنی ما، اختلافات و رفع مرافعات و همسال این هاست دیگه. خب اما به نظر میرسه که توی همین ورودهایی که شارع در کتاب القضاء داشته و بعضا فتاوایی که فقهای ما تو کتاب القضاء داشتن، مناطهایی هست که میشه از اون مناطها برای الگوی حاکمیت استفاده کرد. اینم سهمش و حظش مال امامه ها. امام توی جامعه حکمی که بین حکم حکومتی و حکم قضایی ایجاد کرده، حالا مفصلا تو زیل بحث ماهیت حکم اینو بحث کردیم، اگه یادت باشه تو زیل خطاعت قانونیه و اینا هم اشاره کردیم بشه. که یکی از ظرفیتایی که کار امام داره اینه که امام حکم رو مشترک معنوی میگیره بین حکم حاکم و حکم قاضی، و این اشتراک معنوی البته دلیلش این نیست، دلیل بیرونی داره اشتراک معنوی، خب یعنی دلیل تبادل داره، لفظ شناسیه. خب اما این بحث تبادل و لفظ شناسانه امام یه ظرفیت جدی رو ایجاد میکنه برای اینکه برای بحث‌های حکومتی ما یه عقبه فقهی پیدا بشه، و ما خیلی از اوقات از مناطهایی که از کتاب القضا وارد شده میشه الگوهای حکمرانی رو به دست آورد. مثلا توصیه‌هایی که خاص برای قاضی شده، آقا قاضی در حین مثلا فرض کن عصبانیت حکم ندهد، قاضی در حین مثلا فرض کنید چه میدونم تشنگی، گشنگی، اینها حکم نده. متوجه؟ باید ها و نباید اخلاقی ها، باید ها و نباید فقهی الهیاتی ها. خب اما این کلی تو ادبیات تدبیر جان آفرین، مثلا تو کلی تو ادبیات تدبیر و سیاست گذاری میتونه منات بده به تو، میتونه ملاک بده به تو. نشتم عرض میکنم کتاب القضا خیلی ظرفیت داره، هم توی ورودهای مثلا حقوق مدنیش، هم توی ورودهای حقوق جزاییش و اینها. به نظرم ظرفیت جدی هست، کم کار کردیم. یعنی اصلا با این نگاه که از قاضی استعاره بگیریم برای حاکم، با این نگاه کم کار شده مثلا. آره من نمیخوام بگم، من فهمیدم ظرفیت داره، یه جایی هم لغت نباید کرد. نه 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 نه، من دارم میگم ببین مناطهای مشترکش رو در بیاری. حالا یه جایی شما میگید اینجا منات مشترک وجود نداره، اتفاقا این خصوصیت خاص قاضیه، نباید اصلا با حاکم تسریش داد. خب اینو میشه روش بحث کرد، اشکال نداره. نشستم عرض میکنم، من نفی هم نمیکنم، یه جایی واقعا قاضی شأنش، جایگاهش، مثلا فرض کن تأمین مالیش مثلا، خب اینا آره اینا ممکن اختصاصات خود قاضی باشه، منصب قضا باشه. خب اما اشتراکات هم کم نداره، اشتراکاتی که خود در واقع اون اشتراک معنوی حکم مناطشو میده به ما که تا کجا میشه اشتراک کرد، تا کجا میشه اون نقاط فارغشو مثلا طراحی کرد. این بحث کتاب القضا به نظرم جدی میتونه اثرگذار باشه، کما اینکه بعضی از بحثایی که ما ذیل کتاب الجهاد، ذیل بحثای امر معروف نهی از منکر، حالا بعضا تو کتب فقهی ما ذیل کتاب الجهاد مطرح شده، بعضی اوقات جدا باب مستقلی خورده، اینا هم دلالتای خوبی داره، هم تو حوزه ادلش و منابعش، هم تو حوزه فتاوایی که داشتیم. مثلا شما تو کتاب الجهاد سیاست و تدبیر نسبت به جوامع دیگر رو خیلی میتونی منات بگیری. در که کار رابطه جامعه اسلامی ما، چون یه بخشی از تدبیر و یه بخشی از سیاست و حکمرانی ناظر به اون مرزبندی ما با دیگری مونه دیگه. خب آره بیاره بذار خارج از آفه، این مرزبندی ما با دیگری مون خیلی از اوقات منات و ملاکاتش تو کتاب الجهاد، حالا چه کافر حربیش، چه کافر ذمیش، چه کافر تو بفرمایید قرارداد صلح و توهین مصالحه، و اصلا خود ادبیات کی جهاد لازمه، کی صلح لازمه، ملاک این که ما کی باید بریم سراغ مهادنه و مثلا فرض کنید پیمان و هدنه امضا کردن، کی باید نه به جنگ، چون یه جنگ جنگ تا پیروزی بریم. اینا مناطها و ملاکاش تو ذیل کتاب الجهاد، تو ذیل باب در واقع اون هدنه کتاب الجهاد که صلح کتاب الجهاد باشه، و بعضی از بحثایی که به مناسبت ذیلش مطرح شده که آقا مثلا اهل ذمه تو جامعه اسلامی چه حقوقی داره، اینا تو کتاب الجهاد بحث شده، یعنی حقوق ادیان مثلا اقلیت ها، ادیان حالا کتابی غیر کتابی، دقیقا خود کافر مثلا مشرک، اینا حقوقشون، حقوق اجتماعیشون. نمیخوام تایید کنم ما هرچی اونجا گفتیم درسته، نه بحثم این نیست، بحثم اینکه این ظرفیت ها تو ذیل کتاب الجهاد ما بحث شده. اصلا خود عنوان حد و چی میگن اصطلاحا، سغور مرز، اصلا مرز تو کتاب الجهاد بحث شده. بعد حالا نمیخوام همون مفهوم سنتیشو فقط در بیابید، آقا الان مرزهای مجازی ما تو کجاست؟ بحثیست دیگه. یعنی الان شما مرز رو که توی کتاب الجهاد کلی چیز برش مترتبه، حکم برش مترتبه، لزوم مرزبانی و حراست از مرز و اینا خب کلی اونجا بحث شده دیگه. خب آیا منات داره برای فضای مجازی؟ آقا اصلا تو فضای مجازی مرز معنا دارد که بعد حدودش رو نگه داشتن واجب بشه؟ و وجوبش تا کجاست؟ چقدره؟ چه جوریه؟ متوجه شد؟ میخوام بگم از این وقت میشه منات گرفت. یعنی ما بحث جدی اونجا هست دقیقا که حالا مثلا خود مرز رو ببینید با چه عناوین فقهی مثلا بحث شده، چه عناوین فقهی بنده به مفهوم مرز، مرز جغرافیایی. حالا این مرز جغرافیایی همونطور که الان مثلا تو مرز هوایی هم ما داریم بحث میکنیم و ازش منات میگیریم که آب و خاک و هوایی مثلا فرض کن این جامعه مثلا مرز و نگهبانی و نگهداریش مثلا الزام داره برامون. خب حالا اینا مثلا تو بستر روابط مثلا اقتصادی ما به کجا میکشه، تو بستر روابط مجازی ما به کجا میکشه؟ این بحث جدی داره ها. من نمیخوام بگم دقیقا همون حکم فقهی رو بیاریم اینجا طبقا نمتر پیاده کنیم، نه، بحثم اینه که مناطهایی میشه از اینا گرفت که ادله رو فعال کنیم دوباره و بازخوانی کنیم دوباره توی اینجور بحثا. خب من به نظرم میرسه که الگوی سیاست خارجی ما خیلی مرتبط میشه به کتاب الجهاد، خیلی مرتبط میشه به کتاب هدنه، حالا چه از باب حقوقش چه از باب تکالیفش. ظرفیت دیگه باید فعالش کنیم، کما که تو بحث امر معروف گفتیم دیگه، مکرر هم در واقع بفرمایید اون سیاستگذاری های فرهنگی اجتماعی رو داریم، درست تو بحث امر معروف به شدت. من اصلا معتقدم که امر معروف نهی از منکر در واقع نظام فرهنگی اسلام، از اون آیه شریفه امکنه هم فلعرض همچین تلقی داریم که وقتی حاکمیت دست اینا میفته و تمکن در جامعه پیدا میکنن، چهار تا نظام وار اجتماعی رو میسازن. حالا مکنام فی الارض، اقام الصلاه، آتو زکات، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینا چهار تا نظام اجتماعی. اقامه صلات بینش معرفتی و بینش توحیدی که امتداد عملی داره، امتداد عینی داره، به اقامه منتهی میشود. درکه که بینشه، بینش توحیدی، اما بینش توحیدی که سویای عینی عملی و اقامه اجتماعی پیدا میکنه، درست شد؟ زکات سیستم و نظامواری اقتصادی اسلامه، درست شد؟ و امر معروف نظامواری فرهنگی اسلامه، نهی از منکر قدرت بازدارندگی اسلامه، درست شد؟ و اون مدافعه اسلامه در واقع. حالا من به یه تلقی معتقدم که کتاب الجهاد ذیل نهی از منکره، برای که واسه ادبیات مورد کتاب الجهاد عوض میکنه، کما که معتقدم که کتاب القضا ذیل نهی از منکره، کل کتاب القضا ذیل نهی از منکره. اینا روایت داریم ما، روایت داریم ما، یعنی اینکه جهاد جزئی از نهی از منکره متن سری امیرالمومنین، دقیقاً چطورش خیلی متفاوت میشه، مقاصدش عوض میشه، روشش عوض میشه، بحث داره دیگه. حالا باید ببینیم چقدر میتونیم تولید کنیم اینا. حالا بگذاریم، عرضم این چهار تا نظامواری اجتماعی رو اگر در نظر بگیریم، امر معروف ما معتقدیم نظامواری فرهنگی. خب اما این نظامواری فرهنگی تو همه سطوح و لایه ها هست دیگه، یعنی شما لایه برخورد مثلا فرض کن قضایی و امنیتی هم توش تعریف میشه، برخورد حاکمیتی هم توش تعریف میشه، برخورد مدنی و نمیدونم جیگول و روشنفکرانه هم توش تعریف میشه و همه اینا تقریبا، یعنی همه این در واقع سطوح و لایه های عاملیت برای تولید معروف، تولید معنا، درست؟ و نگهداری و حفظ و صیانت از معروف ها و معناها، معنای ارزشی که تولید شده و ترویج و تبلیغ این معروف هایی که ایجاد شده. اقامه تولید اون بینشه، اون بینش معرفتیه، فقط چارچوب حکمیه، یعنی جهان بینیته، جهان بینی توحیدیته، اون تا جهان بینی توحیدی که سویه عملی داره، تعهد آوره، تکلیف زاست و اقامه باید داشته بشه تو جامعه. درجه اینا امتدادهای اجتماعی همونن، یعنی اگه بخوایم ثقل بگیریم، آره اینا همه برمیگرده به توحید. به تعبیر مرحوم علامه، تعبیر ناوبی داره دیگه، علامه میگه توحید اجمال کل شریعت است، شریعت تفصیل کل توحید. قرار که بخواد همین داله مرکزی رو علامه و امام هر دو توحید میذارن. قرار که چه بشه توحید؟ آره. من معتقدم صلات اینه، صلات تو این وجه ایاک نعبد و ایاک نستعین جمعیش توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین جمعیش، فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین جمعی صلات در واقع اون علمه و اون ستون دینداری ماست و قشنگ نماد توحیده دیگه، خضوع و خشوع و در واقع همه چی دیگه، تسبیح و تقدیس و تحمید در برابر اله، در برابر معبود منحصر انحصاری به وجه جمعی و اجتماعیشان نگاه کنید خواهش. و بعد این اقامه باید بشه، وجه این ستون و این در واقع اون عمود خیمه باید اقامه بشه. در واقع از وسط عمود دین اینجوری میفهمیم ما. حالا بسته است، آره، روش اون بسته این معروف هاست، تولید این معامل، یعنی این توحید و بینش توحیدی تو اگر بخواد فرهنگ تولید بکنه، اگه بخواد هنجار تولید بکنه، در اینکه این با هم معروف اتفاق بیم. حالا بس مفصل دی و همه این عناوینی که ما میگفتیم، آقا وجوب تعلیم، وجوب ارشاد، وجوب تبلیغ، وجوب اینا، حتی تعاون، حتی تعاون، من یه جایی تو همین جلسات هم فرض کردم هم فقه و تبلیغ نیاز داریم، هم فقه و تعاون نیاز داریم، اینا همه زیل هم حرف نیاز میکرد. و الان این همه حوزه به تبلیغ داره در واقع افتخار میکنه و بها میده و به حق هم داره رو پاشوای میسته، اما ما یه جا فقه تبلیغ نداریم، یعنی بایدها و نبایدهایی که تو عرصه تبلیغ باید لحاظ بشه. حالا اونم ببینیم دیگه، همه اینا میره زیل این فقه و تبلیغ، حالا اگر درست بشه. خب هم ادبیات امام دیگه، ادبیات امام چی بود اول انقلاب؟ دو رادیو جمهوری اسلامی، آره، رادیو جمهوری اسلامی چون صدای ما رو داره به همه کشورهای جهان میرسونه، باید تبلیغ شریعت باشه، باید تبلیغ اسلام باشه. که اول انقلاب رو در مورد رادیو جمهوری اسلامی همچین تعبیری داره. خب حالا بگذاریم، بعد آره که دانشگاه باشه که برای تولید معنای خودمونه دیگه، یعنی برای خودمون باید دانشگاه باشه باید. حالا بگذاریم، بعد میخوام بگم یعنی همه اینا زیر اون امر معروف هست. حالا خیلی طولش دادیم، عرضم اینه که حالا این که مطلوبه، این که خیلی آرمانی، اینا رو ولش کن، تو همین فتاوای اول از حکم بالا خیلی فضایی نکنیم بس، تو همین فتاوای اول از حکم دلالت‌های خوبی از طرف حاکمیت، درست؟ از جمله بحثی که تو زیل امر معروف نهی از منکر میشه مطرح کرد، ما به شکل تاریخی یه نهادی داشتیم تحت عنوان نهاد حسبه، درست شد؟ نهاد حسبه و احتساب، یه جورایی حالا گشت ارشاد، نیرو انتظامی، نمیدونم پلیس، بگیم مثلا فرض کن شهربان، شهردار، هر چی بوده، شرطه، آره، خب قدیم این بود، یعنی قدیم محتسب بود دیگه، حافظ میناله همش محتسب اینجوری میکنه و اینجوری میگه و این همون آمر و معروفه دیگه، محتسب آمر و معروف موزل تاریخیه ماست، گرشه شد با جمهوری اسلامی نیست که داری حافظ و سعدی و ایلام این موزلات رو داشتیم. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم که این نهاد حسبه یه تجربه عینیه و کلی ادبیات تولید شده توش، از فقهای اهل سنت تا فقهای شیعه تا حکما، همه در مورد نهاد حسبه حرف دارن، حرف زدن، حدود ظهورش، نحوه اختیاراتش، یعنی از قرن دوم این نهاد هسته رو داریم تقریبا تا فکر میکنم قرن 7 و 8، 5-6 قرن تجربه عینی نهاد هسته. فقط هم قبول دارم یه بخشش به خاطر اشعریگریه، ادبیات اشاعره توش پررنگه، خب ولی این ورش هست، این ورش هست که خیلی هم دارن جلوشو میگیرن، یعنی میگم با اینجوری هم نه متاسفانه، این ورش هم باید ببینیم دیگه، این نفی استنباط دو طرفش رو ببینی. من به نظرم این ظرفیت خوبی داره، یعنی تجربه عینی جامعه اسلامیه، درست شد. علاوه بر این که ادبیات تئوریک هم پیرامونش تولید شده، هم حکما پرداخت کردن، هم فقها پرداخت کردن از نهلای مختلف، خود این نهاد اسمه تجربه تاریخیش هم میشه مطالعه کرد، آورده خوبی داشت، آوردهش بد بود، سرجم مثلا چجوری بود، این هم یه ظرفیه. خب و جالبه که اتفاقا نهاد اسمه قشنگ میره روی اداره شهر ها، یعنی فقط گشت ارشاد و مثلا امر معروف در نظر نگیرید، این یه بخشیشه متوجه، یعنی قشنگ کارهای شهرداری رو داره انجام میده، کارهای نیروی انتظامی و تامین امنیت شهر رو داره انجام میده، نمی‌دونم عرض می‌کنم، جلوی قطاع طریق و دزدا و اینا رو داره میگیره واقعا. خب حالا یه جایی هم خودش فلوزور میگیره، آره اینم هست، یه چیزی یعنی مثلا تاریخ خودمون داشتیم دیگه، مثلا گزمه‌ای که وارد می‌شدن سر بعل رفت و آمد مردم ازشون فلوزور می‌کردن، رشوه می‌گرفتن برای حل یه موزل زر رشوه دریا، این آفات هم داشته، می‌خوام اینا رو بعد ببینیم. خب اما نهاد حسابی نهاد جدیه که کاملا با این حکمرانی و تکالیف و حقوق و حکمرانی بالاخره مماسه. نیستم عرض می‌کنم اینم
کنترل و اداره یک دولت مدرن.
آها همین. حالا این الان واسوچش. این الان میگه خب. پس این ظرفیت‌های سنت تاریخی ما. پس نهاد حسابی هم شما زعیمه کنید. پس قضا اومد، امر معروف اومد، جهاد اومد، حالا ذیل جهاد بحث خودنه و صلح و فلانی حرفا و حقوق اهل ذمه و حقوق اهل کتاب و همین بحثایی که دیگه حالا ذیل جهاد و اینا بحث شده به مناسبت و نهاد حسبه، این 5 تا ظرفیت تو خود فقه، تو خود فقه ما، درست شد؟ اینا رو باید جدیتر بگیریم،
حتی از
منابع اهل سنت، آره فعال کردن دیگه، بالاخره یه بخش دیگه، یعنی بالاخره روایت پیامبر فعال کردن، یه بخشش عقلایی بوده بر اساس تجربه زیسته جهان اسلام، یه الگوهایی رو به دست آوردن، تاریخ آره همه اینا دیگه، آره ظرفیت بود. حالا ببینیم دیگه، فعلا حالا ببینیم میشه
فتاوای شورای نباشه تو تاریخ،
از چه حس یعنی
یه میشه
دیگه. اینم آره، اینا بذارید الان تو مدرن توضیح بدم، چشم اینو تو مدرن توضیح میدم، اینا همش توی به قول شما اون حکومت‌های سنتی و توی شهرهای سنتی و این حرف. الان موزل اصلی که توی نظام حکمرانی ما باهاش مواجهیم پدیده دولت ملت‌های مدرن، به این اصلا فهم نشده به عنوان مسئله. من یکی از عللی که به استقبال کتاب دوخانچی رفتم و دیالوگ و مناظره رو با همه تاثیر بد و خوبش هر چی بود بالاخره تایید به جون خریدیم و رفتیم توش، دقیقا استقبالش از این سوالی بود که مطرح کرده بود، من همونجا هم تو جلسه همینو گفتم، بیشتر از این من هیچی نبودم. حالا هرچند آخرش همه گفتن آره رفتی نمیدونم تاییدش کردی و ذریب رساله‌ای بهش دادی و مشروعیت قوم آوردی پای تو خاصی و الان نمیفهمم واقعا، خب ولی استقبال من فقط از همین سوال بود، تو مسئله ای رو مطرح کردی و پاش وایستادی فارغ از حالا پاسخت و فارغ از تحلیلات و اینا، که مسئله مهمیه و مسئله مهم اینه که چی؟ که آقا ما دولت مدرن رو نفهمیدیم، نه روشن فکر ما فهمیده، نه روحانیت ما فهمیده، ما پدیده دولت مدرن رو نمیدونیم چی هست، ابعادش رو نمیشناسیم، تأثیراتش رو نمیفهمیم، روابط در واقع بین اجزا و شرایطش رو هنوز نمیدونیم چی به چیه. خب و این مسئله جدیه واقعا، حل فارغ از میگم تحلیلی که میخوایم ارائه بدیم یا پاسخی که میخوایم بشه ارائه بدیم، با نفس سوال مهم. من به نظرم مسئله حکمرانی مدرن محصول دولت مدرن، ما قبل از اینکه به حکمرانی مدرن بخوایم بپردازیم و بعد سریع بیایم عنوانشو بذاریم روی واحدهای درسی و حوزه‌مون، خب قبلش باید یه خورده این دولت مدرن رو بشناسیم و بعد ببینیم مثلا این مسئله مسئله ما هست یا نه. و حالا مسئله ما شده مسئله وارداتی ما خب، یا اینکه نه مسئله بفرمایید سنتی ما هم به همین میرسید بالاخره. یعنی بالاخره تو قرن 21 تو حکومت طالبان و حکومت مثلا عربستان سعودی هم داشته باشی مسئله دولت مدرن برات مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی مسئلت مسئله وارداتی تحمیلیه یا نه مسئله اقتضایی و شرایط حساس کنونی همه جوامع اینو تحمیل میکنه بهشون، ولی که اصلا ما مدرنی تر بذاریم کنار. خود این سوال هم مهم، حالا که این مسئله شده است، حتی به غلط مسئله شده است متوجه شده شد یا نه مسئله باید میشد متوجه، یا اصلا بگیم ما کلا صورت مسئله پاک بگیم این اصلا مسئله بومی ما نیست. خود فهم این به نظرم مهمه و یه مرحله ای از کار، و بعد دیگه به اقتضاش الگوهای حکمرانی مدرن رو خیلی تغییر میده. آیدی پادشاهی رو تئوریزه میکنن دیگه،
مدیریت چون ساختار جامعه ایرانی ساختار طبیعیه از سلطنت داشت بهتر درست زیل هم حالا حرفا خودش نیست حرفای
بعد دیگه این که همون قبیله فرم روحانچی هم همینه دیگه
اصلا معامل
خب،
ولی میگه که مثلا دغدغه جمهوریتی که وجود داره در جمهوری اسلامی و دخالت مردم در تعیین سندش خودشون اتفاقا اون مسئول نالا حرفای بقیه رو میگه میگه تو سلطنت شاید بهتر هم بشه اتفاق بیفته با توجه به اینکه نمارول از بقیه رو
آره دیگه سلطنت میدونی آره دیگه
و اینا خیلی حرف خودش نیست و خیلی دیگه هم گفتن تو یه شاید مثال آقای رهدار توی یکی از تیزاشون گفته بود در مورد آقای بهجت نداره نه که آقای بهجت گفته بود که اول انقلاب آقای بهجت خدمت امام میرسه میگه که این چه مدل انتخابیه مگه هم مثلا الان امیرالمومنین اینجا بود
انتخابات برگزار
رأی‌گیری میکرد نه میرفت تصمیم خودش میگرفت جامعه اداره میکرد حالا چرا چون مثلا برای کنترل جامعه رأی‌گیری میکنه همچین همسانی یعنی شباهت رو
نمیدونم حالا بحث میکنیم چشم میدم بحث میکنیم یعنی خود پایگاه مشروعیت یکی از بحثامونه، البته مستقیم به حکمرانی ربط نداره ولی عرض کردم دیگه اینا امتداداش تو شیوه حکمرانی اثر میذاره. خواست مردم و مثلا اراده مردم چقدر موضوعیت دارد نداره؟
رأی گیری که اصلا
آره آره.
به کاندیدا بذارید و ملت بله. به اونا تبلیغ بکنن از خودشون خود آره آره. شرایط تحمیل مردم
رو ببینید مثلا. ببینید یعنی همونشه تقلیل به چیز دیگه تقلیل به دموکراسی غربی. حالا ببینید پس چی شد؟ عرض کردم حالا اگه بیایم تو فضای مدرن، یعنی هر یه سنت و فعلا بزنیم کنار، بیایم بگیم ما با این پدیده دولت ملت مدرن مواجهیم. تو این پدیده دولت ملت مدرن در واقع یه موضوع جدیدی، یه مسئله جدیدی به اسم دولت مدرن شکل گرفته. خب حالا این دولت مدرن اقتضائاتی دارد در حکمرانی مدرن و الگوهای حکمرانی مدرن. خب اینجا چه ظرفیتایی هست تو این مسئله؟ خب اولش که خود علوم سیاسی غرب، یعنی اندیشه‌های سیاسی و علوم سیاسی که توی در واقع فضای غرب مدرن شکل گرفته مسئله هاش و تئوری هاش و نظریه هاش و اینها رو میشه پرداخت. یه دیال از قرن در واقع به نوعی مثلا 14 13 14 هسته اولیه این نظریه ها شروع شده و دیگه تا امروز هم هست دیگه، الگوی حکمرانی خوب و الگوی حکمرانی بد و الگوی حکمرانی شفاف و الگوی حکمرانی غیر شفاف و اینا همش دیگه به شکل کاملا معاصر داره روش بحث میشه. اختلاف نظرم واقعا تا دلت بخواد، یعنی قشنگ پایگاهی مکاتب مختلفن، اختلاف دیدگاهشون هم زمین تا آسمون متفاوته. عرضم اینه که این برای فهم حکمرانی مدرن و برای فهم نظریه دولت مدرن، خب نظریه دولت مدرن، ایده دولت مدرن، حالا با هر تعبیری تو این کتابا رو سرچ کنید، اینا هم برای فهم این مسئله مدرن کمک میکنه. هم نظریه‌هایی که اونجا هست، هم در واقع مکاتبی که اونجا شکل گرفته و مسئله‌هایی که اونجا باش مواجه بودن رو اینا برای فهم مسئله مدرن کمک میکنه. اینم یه ظرفیت ماجراست. منتها نکته‌ای که میخواستم در واقع عرض بکنم اینه که حالا اگر ما این نظریه‌های مثلا دولت مدرن یا نظریه‌های حکمرانی مدرن رو تونستیم مثلا بفهمیم اونچه که در غرب گذشته، برای استنتاق از منابع شرعی ما چه میزان میتونه ظرفیت ایجاد بکنه؟ آیا ما تو منابع شرعیمون، یعنی مثلا قرآن، مثل نهج البلاغه، مثل سنت تاریخی و سیره تاریخی ائمه معصومین، ظرفیت اینو داریم که مسئله مدرنی به اسم دولت مدرن یا الگوهای حکمرانی مدرن رو از قرآن و سنت و اینا استخراج کنیم، استنباط کنیم، یا اینکه باز اونجا هم یه سری اصول، یه سری ثابتات، یه سری مناطات، ملاکای بالادستی وجود داره که نسبت به این مسئله مدرن یه الگویی بده، یه نور چراغی بندازه ببینیم مثلا چیزی از توش در میاد یا نه، اونم مسئله به این مثلا کلانی. درست شد؟ یه نکته به نظرم خیلی جالبه و اون این که امام تو کتاب البیع این هم توجه داره. ببین این که الان برای ماها الان تازه تازه داره مسئله میشه، خب امام توی کتاب البیع دقیقا توجه داره به دولت مدرن. خداجه ببین تفصیل نداره ها، گفتم در حد جرقه است، خب در حدی که توجهه. خب ولی چیزی که برای من جالب بود این بود که آره امام توجه داره به، و این توجه امام منجر شده به اینکه یکی از شاگردای امام اینو ذیل ادله ولایت فقیه بحث کرد، شهید محمد صدر، این بابای مقتدا، شهید صدر اول. درست شد؟ این شهید محمد صدر شاگرد امام بودی، مقرر بیع امام تو نجف، از شاگردهای نجفی امام، مقرر بیع امام نجف، پسر عموی محمد باقر صدر دی، شهید محمد صدر. یه کتابی داره وراء الفقه یا ماوراء الفقه، نمیدونم الان تردید از من، فکر کنم وراء الفقه 11 جلد، یه مجموعه، آره یه مجموعه مفصلیه. ایشون هم تو جلد اول این کتاب اونجایی که داره نسبت فقه و علوم مدرن رو بحث میکنه، یه بحثی داره ایشون نسبت فقه و علوم، خب یه سرفصل زده نسبت فقه و علوم مدرن، هم اونجا یه نیمچه توجهی داره، هم تو ذیل ادله ولایت فقیه ذیل مقبوله که این جعلتو علیکم حاکما، توجه خیلی نابی انصافه، در حد توجه جرقه است و به انتظار نداشت باشه دولت و مدر رو کاملا رو جا بیاد پیاده کرده باشه، از اون همین لیست یه توجه فقط، یه توجه خوبی داره، میگه جعل تو علیکم حاکما، سنخ حکومتی که جعل کرده است پیامبر اکرم و ائمه اطهار نسبت به فقیه، کدوم حکومت رو جعل کرده؟ آیا حکومت سنتی جوامع مثلا قرن یک و دو رو جهل کرده؟ درست شد؟ یا ما میتونیم از ولایت فقیه امروز تو قرن بیستم هم حرف بزنیم و بگیم این ای حکومت مدرن امروزی هم پیامبر جهل کرده؟ به این توجه خیلی نابتون دوره. خب من بلازم این توجه رو باز از امام گرفتیش، یعنی اونجایی که امام بحث توجهی نسبت به دولت مدرن و مدلای مدرن و حکمرانی، مدلای مدرن، حالا حکومت، حالا تعبیر حکمرانی غلط، مدلای مدرن حکومت امام توجهی که داشته، درست این منتقل شده به شهید محمد صدر، و اینکه اینو برده ذیل حدود و ثغور جعل شاره، شما وقتی شاره داره حاکم جعل میکنه دقیقا کدوم نوع حکومت رو جعل میکنه؟ تو تابع جعل دیگه، محیط اعتبار، خیلی توجه نابیه، اینو هر چقدر روش بحث کنیم نابه اضافه، به توجه کرده که مجعول تابع اعتبار و معتبره، این قشنگ اعتباریات فهمیده این فرد، این قشنگ میدونه که معتبره ای که داره جعل میشه تابع خاص معتبره، و ملاک خواست معتبره که مجعول رو مشخص میکنه، هویت مجعول رو مشخص میکنه. بعد میگم اون جعل حکومتی که برای فقیه حاکم شده کدوم نوع حکومت؟ آیا همون حکومت سنتیه؟ مثلا فرض کن به قول شما خلیفه تور و به قول مثلا اون دوستتون سلطنت تور، مثلا دقیق کرده حالا آدرس رو داده دیگه چکار داره سلطنت تور مثلا، یا نه این حکومت حتی میتونه مدل در واقع حکومت های بفرمایید مثلا مدرن و دموکراسی و ایلا رو میتونه حتی جعل کرده باشه، متوجه شو؟ یا اینکه نه اصلا ما بیایم بگیم این مقدارش دیگه بفرمایید دست معتبر نیست، این مقدارش دیگه اعتبار اقلایی عرفه. یه بحثی داشتیم توی نسبت بین اعتبار شارع و اعتبار اقلا تو معاملات و اینا، بعد جور خفتمون کرده بود که تا کجا حکم وضعی حکم تکلیفی عرف و عقل و اقلا باید بره جلو، تا کجا حکم وضعی و حکم تکلیفی اعتبار یه معتبر دیگه باید بیاد تصرف بکنه. آفرین.
معتبره وجود داره،
معتبره واحده، جامعه هم صدق میکنه، آفرین با سعی هم خب، اما شرایط کن فیکون شده کلن، اجزا کن فیکون شده کلن. با اینکه محیط اعتبار هم دوتاست، محیط اعتبار هم دوتاست، یعنی یه معتبر تو محیط اعتبار خودش داره جمع کنه، این معتبر هم تو محیط اعتبار خودش یه جهل دیگه داره، بعد این تأثیر این دو ظرفه. اینا ابتکارهای امام ها، ابتکارهای امام، الگوهای اصولی و روشی امام عجیب محمد صدر اینا رو داره، خیلی عجیب. اصلا تو خود اعتباری ها، تو خود ماهیت و حکمش داره، تو قضاوت قانونیه داره، توی بحثای وضع و بحثای الفاظ و امام همه جو داره با همین کار میکنه دیگه، درسته؟ این که شهید محمد صدر اینا رو گرفته از امام، بعد شاگردای قومی امام نیومدن. این خیلی عجیبه. درجه واقعا خیلی عجیبه. حالا البته خب ایشون اون خواستگاه نجفیش هم داره، یعنی نمیخوام کل منظومه فقهیشو تایید کنم. یعنی خواستگاه نجفیش هم یه جایی اثر میذاره. ولی آره این دو جای توجه شهید محمد صدر برگرفته از اون توجه اجمالی و ابتدایی که امام داره به این تفاوت دولت مدرن و حکومت‌های سنتی و اینا، بالاخره یه بحث جدی هم اینه که ما به ظرفیت‌هایی تو منابع فقهیمون و تو منابع در واقع شرعیمون ببینیم میتونیم فعال کنیم برای رسیدگی به این مسئله مدر یا نه. حل تا اینجا؟
نمیشه حل نکنیم، نمیشه
رفت سراغ
کنن، نه منابع دینی نه منابع.
آره دیگه اول باید سوال باید حل بشه، این ریشه تا این سوال مو فعلا اینه.
آره
جنس دولت مدرن آفرین، اختزاعاتش چیه، تفاوتش چیه، اجزا و شرایطش چیه، بعد ببینیم حالا آفرین، حالا بعد ببینیم از این دولت اگه ما تونستیم یه جامعه درست کنیم، یه جامعه عرفی و قلایی، این جامعه عرفی و قلایی که از دولت بشه درست کرد یا نشه درست کرد، نسبتش با جعل شارع چی میشه؟ نسبتش با جعل شارع چی میشه؟ در واقع چه مسئله کلیدیه این حکمرانی مدرن؟
نسبتش به یه محل دیگه هم هست، امکان اون استفاده و جعل شارع در حال حاضر هم هست.
آره این هم میشه مرحله قبل‌ترش دیگه، میشه فلسفه شرعیش میشه که اصلا ما پذیرفتیم تاثیر نه قبلش
جعل
شورا
رو
نه قبلش، یعنی تو قبلش بعد
آفر
این که حله، نه این که حله، این مشکلی نداره، قبلش دعوا داریم، قبلش دعوا داریم که اصلا شریعت میتونه تو موضوعات مدرن ورود کنه یا نه، به این فلسفه دینیه، فلسفه شریعتیه، پیشینیه این. اگه اونو حل کنی اینجا دیگه حل، اینجا دیگه خیلی دعوا نداره. باشه شش بالا اینا رو بیدیم احسایی کنیم، یه چهار لیست کنیم سوالات رو بیدیم چیزی در بیاد از چیز کنیم، توکل بر خدا بیدیم تو کجا بیدیم ببخشی در سر بیدیم.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.